زمائم فصل دوم. پروژه منهتن
یک همکاری کاملا سری میان ایالات متحده، بریتانیا و کانادا برای تولید نخستین بمب اتمی جهان بود. فیزیکدان آمریکایی جی رابرت اوپنهایمر ریاست این پروژه را بر عهده داشت و آزمایشگاهی در لوسالاموس نیومکزیکو برپا کرده بود که در آن این بمب طراحی و ساخته شد. دانشمندان از ترس اینکه نازی‌ها نیز مشغول تهیه چنین بمبی باشند، با موفقیت به شکافتن اتم در فرایندی به نام شکافت شتاب بخشیدند. حدود 37 مرکز تحقیقاتی و 120 هزار نفر در این پروژه شرکت داشتند که برای واشنگتن بیش از 2 میلیارد دلار هزینه در بر داشت. هرچند پروژه منهتن بسیار محرمانه بود، بسیاری از جاسوسان شوروی از جمله کلوس فوش، فیزیکدان کمونیست آلمانی که مستقیماً در لوسالاموس کار می‌کرد، توانستند در آن رخنه کنند. این جاسوسان به اتحاد شوروی کمک کردند تا در سال 1949 بمب اتمی خود را تولید کند. با وجود این، پروژه منهتن موفقیت‌آمیز بود. در 16 ژوئیه 1945، نخستین بمب اتمی در صحراهای نیومکزیکو و با نام رمز ترینیتی یا تسلیس آزمایش شد. به گفته ایزاک و داونینگ در کتاب جنگ سرد یک تاریخ مصور از 1941 تا 1991، یکی از دانشمندان حاضر در آزمایش توصیف زیر را از انفجار این بمب اتمی نوشت. ناگهان درخشش نور عظیمی برپا شد. درخشان ترین نوری که تا به آن زمان دیده بودم یا هر کس دیگری دیده بود. سرانجام این نور فرو نشست، تحلیل رفت و ما به سوی محل انفجار بمب نگاه کردیم. یک گوی عظیم آتش دیدیم که رفته رفته بزرگتر می شد و موج بر می داشت. درست در همان لحظه چیز تازه‌ای متولد شده بود. یک ابزار کنترل. درک تازه‌ای که انسان نسبت به طبیعت فرا گرفته بود.
گزیده‌ای از سخنان چرچیل درباره پرده آهنین.
وینستون چرچیل در 5 مارس 1946 در کالج وینستمینستر در فولتون میسوری طی سخنان مقتدرانه و به یادماندنی در خصوص توسعه طلبی شوروی هشدار داد. در این سخنرانی که در وبسایت جنگ سرد CNN موجود است، چرچیل برای توضیح خطی که اینک جهان را به 2 اردوگاه سیاسی ناسازگار تقسیم می‌کرد، اصطلاح پرده آهنین را به کار برد. از استیتن در بالتیک تا تریس در آدریاتیک یک پرده آهنین در سرتاسر قاره کشیده شده است. پشت این خط همه پایتخت‌های دولت‌های باستانی اروپای مرکزی و شرقی قرار دارند. ورشو، برلین، پراگ، وین، بوداپست، بلگراد، بخارست و سوفیه همه این شهرهای مشهور و جمعیت پیرامون آنها در جایی قرار دارند که ما باید حوزه شوروی بنامیم. و همه به شکلی نه تنها در معرض نفوذ شوروی هستند، بلکه در موارد بسیار و در مقیاسی وسیع و فزاینده از جانب مسکو کنترل می شوند. احزاب کمونیست که در تمام این کشورهای شرقی اروپا بسیار کوچک بودند، بسیار فراتر از تعداد اعضایشان برتری یافته و به قدرت رسیدند و در همه جا در پی کسب سلطه تمامیت خواهانه هستند. حکومت‌های پلیسی تقریباً در همه جا بجز در چکسلواکی دارن غلبه پیدا می‌کنند. دموکراسی واقعی به هیچ وجه وجود ندارد. من باورم نمی‌شود که روسیه شوروی مایل به جنگ باشد. آنچه آنها خواهانش هستند، ثمرات جنگ و گسترش نامحدود قدرت و مسلکشان است. اما آنچه ما باید در اینجا و امروز که هنوز وقت باقی است مورد توجه قرار دهیم، جلوگیری دائمی از جنگ و استقرار شرایط آزادی و دموکراسی در همه کشورها با نهایت سرعت ممکن است. مشکلات و خطرات ما با چشم بستن به روی آنها برطرف نمی شوند. به صرف اینکه منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود برطرف نمی شوند. با سیاست اقناع‌سازی نیز برطرف نمی شوند. آنچه مورد نیاز است توافق است و هرچه در این خصوص بیشتر تأخیر شود، کار مشکل تر خواهد شد و خطرات افزایش خواهد یافت. از آنچه از دوستان و متحدان روسمان در خلال جنگ مشاهده کرده ام، مطمئنم که هیچ چیز به اندازه قدرتمندی مورد ستایش آنها نیست و به هیچ چیز کمتر از ضعف، به ویژه ضعف نظامی، احترام نمی گذارند. اگر دموکراسی های غربی با پیروی کامل از اصول منشور سازمان ملل متحد کنار هم بایستند، تأثیرشان برای پیشبرد این اصول بسیار زیاد خواهد بود و احتمال نمی رود کسی متعرض آنها شود. اما اگر آنها متفرق شوند یا در انجام وظیفه‌شان تزلزل نشان دهند و اگر این سالهای بسیار حساس از دست برود، آن وقت به راستی ممکن است فاجعه همه ما را از پا درآورد.
کمونیست ها در یوگسلاوی.
یوگسلاوی به رهبری یوسیپ بروز تیتو تنها کشور اروپای شرقی بود که بدون کمک اتحاد شوروی به کمونیسم رسید. استقلال تیتو سبب تنش شدید بین یوگسلاوی و اتحاد شوروی شد. جرمی ایزاک و تیلور داونینگ در کتاب جنگ سرد یک تاریخ مصور 1945 تا 1991 به شرح این موضوع پرداختند. حزب کمونیست در یوگسلاوی در پایان جنگ جهانی دوم برخلاف آنچه در دیگر کشورهای اروپای شرقی رخ داد، بدون کمک شوروی به قدرت رسید. مارشال یوسیپ بروز تیتو، رهبر پرجذبه پارتیزان‌ها، به ابتکار خودش قدرت را در دست گرفت و صرفاً به مدد صلابت و جاذبه شخصیتش اتحاد شکننده استان‌های یوگسلاوی شامل مونتنگرو، صربستان، اسلوونی، کرواسی، مقدونیه و بوسنی هرزگوین را حفظ کرد. تیتو هرچه از دستش برمی آمد انجام داد تا وفاداریش را به آرمان سوسیالیسم نشان دهد. اما در رابطش با مسکو از آغاز تنش وجود داشت. تیتو در وطنش استوار و پابرجا از لحاظ بین المللی شناخته شده و مستقل اندیشتر از آن بود که با استالین سازگار باشد. دیکتاتور کرملین از اقمارش چیزی کمتر از فرمانبرداری کامل را انتظار نداشت. اما از نظر تیتو، یوگسلاوی حق داشت سرنوشت خودش را تعیین کند. بلگراد در امور خارجی بر پیگیری خط مشی خود اصرار می‌ورزید و در پی توصیه یا تایید مسکو نبود. طی ماه‌های نخست سال 1948 این شکاف عمیق‌تر شد. مسکو بلگراد را به انحراف ایدئولوژیک از آرمان راستین سوسیالیسم متهم کرد. هر انکاری از جانب یوگسلاوها بر خشم کرملین می افزود. تیتو حاضر به تسلیم نشد و در ماه مارس گفت: ما مهره‌های صفحه شطرنج نیستیم. سپس در 28 ژوئن، تنها 4 روز پس از شروع محاصره برلین، مسکو یوگسلاوی را از کومینفورم اخراج کرد و از دیگر احزاب کمونیست خواست تیتو را منزوی کنند. محاصره اقتصادی علیه یوگسلاوی سازمان داده شد که سبب مشکلات زیادی شد، اما بلگراد محکم ایستاد. تیتو که شرق او را طرد کرده بود، طی 12 ماه بعدی آهسته به غرب روی آورد. از پی برداشت محصول مصیبت بار در 1949، یک موافقتنامه تجاری با ایالات متحده امضا شد که به موجب آن یوگسلاوی مرزهایش را گشود. هرچند یوگسلاوی از نظر حقوقی عضو طرح مارشال نبود، حدود 150 میلیون دلار کمک از ایالات متحده دریافت کرد. در تمام دوران جنگ سرد، یوگسلاوی تنها دولت مستقل کمونیست در اروپا باقی ماند.
دولت ایالات متحده برای آمادگی در برابر تهدید شوروی تجدید سازمان می‌یابد.
از سیاست تهدید نفوذ و دکترین ترومن آشکار شد که سیاست خارجی آمریکا بر جلوگیری از تهاجم کمونیستی رقیبش اتحاد شوروی متمرکز است. دولت ایالات متحده برای پیشبرد این هدف چند اداره جدید ایجاد کرد که اکثرشان هنوز هم در هدایت سیاست خارجی امروز ایالات متحده از اهمیت برخوردارند. در ژوئیه 1947 با تصویب قانون امنیت ملی، وزارت دفاع، کمیسیون امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی سیا که مسئول گردآوری اطلاعات و فعالیت‌های پنهان بود، تشکیل شد. این سه اداره در تمامی سالهای جنگ سرد نقشی مؤثر و راهگشا داشتند. در سال 1953 دولت ایالات متحده آژانس اطلاع‌رسانی ایالات متحده را نیز افزود که مأموریت اصلیش مقابله با تبلیغات شوروی و گسترش احساسات آمریکا دوستی بود.